بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب یه مقدار جلسه قبل ما با این جلسه فاصله شد. موضوع بحث این بود که زمان انخفاض قیمت نقد، آیا کاهش ارزش پول رو لازم جبران بکنیم یا جبران نداره؟ عرض شد که مرحوم شهید صدر در این کتاب شریفشون الاسلام یقود الحیات یک نظریه رو مطرح میکنه. در میان شاگردان شهید صدر این نظریه وقتی میخواد امتداد پیدا کنه، مرحوم سیدنا الاستاد در این مقالات فقهیه معاصره که ما خدمت شما هم معرفی کردیم، نظریه شهید صدر رو میپذیره و تقویت میکنه و حضرت آقای حائری سلمه الله نقد میکنه نظریه مرحوم شهید صدر استادشون رو. برخی از آقایان معاصرین هم مثل حضرت آقای خرازی حفظه الله یه مقاله داره، ایشون هم یک نقدی داره. ما امروز انشالله بتونیم این دو قول رو تقریر بکنیم، اگر هم بحث به یک کمالی رسید به جنبندی برسونیم. ببینید دوستان، مسئله از این قرار است که حقیقت نقد اعتباری چیه که ما در عقد القرض به شما 1000 تومان قرض میدیم، شما وقتی میخواید بعد از 5 سال برگردونید، وقتی 2 سال برگردونید، حالا در دویون دیگه هم به شرح زن مثلی رو میخواید برگردونید، این مثلیت در ارزش اسمیشه. ارزش اسمون عدد و رقمی که رو پول نوشتن، 50,000 تومان. یا القوت و شرائیه و قدرت خرید پول هست، ماهیت یعنی اون وصف مقوم در نقود اعتباری چیه. خب مرحوم شهید صدر جلسه گذشته فرمایش ایشون رو عرض کردیم. ایشون مدعاشون اینه که در نقد اعتباری، در پول اعتباری، تمام حقیقت به القوت و شرائیه هست، قدرت خرید هست، و شما در زمانات باید برگردونید اون القوت الشرائیه رو. و القوت الشرائیه معناش اینه که انخفاض قیمت، کاهش ارزش رو باید جبران بکنید. 3 مقدمه این فرمایش داره. این مقدمات رو من می نویسم چون روی مقدمات باید بحث بکنیم. مقدمه اول اینه که ما بگیم پس ما بحثمون رو نقد اعتباری است، پولهای اعتباری. مقدمه اول اینه که النقد الاعتباری مثلی هست، این مقدمه اولا. مقدمه ثانی اینه که زمان المثلی بالمثل، این هم مقدمه ثانیه هست که در خلال عرایض سابق به این دو بحث اجمالاً پرداخته شد. مقدمه ثالثه که محل نزاع اینه که نقد اعتباری مثلیتش به قدرت خریدش هست. پول اعتباری چیزی نیست جز قوه شرائیه. خب اگر این ادعا رو ثابت کردیم، فرمایش مرحوم شهید صدر ثابت میشه که شما در النقد الاعتباری، الاموال الاعتباری، قوه شرائیه رو باید برگردونید. اگر کسی قوه شرائیه رو تفوید کرد ضامن است، یعنی مثلیت پول به قوه شرائیه هست. خب مرحوم آقای شاهرودی رحمت الله علیه در این مقالشون همین بحث رو آورده مطرح کرده. ایشون یه مقدار تفصیلی تر صحبت میکنه، میگه ببینید ما در پول کالا، چون در تاریخ پول گفتیم اول پول کالا بوده، یعنی کالایی بود که فرض کنید نمک قدر مسلم میگن پول کالا بوده. 2 منفعت در پول کالا قابلیت تصور و فرض داره. یک منفعت، به قول آقایان منفعت استهلاکی، یا بفرمایید فارسیش میشه مصرفی. یک منفعت، منفعت تبادلی هست. اگر نمک به عنوان پول مطرح می شده، هم میتونسته منافع آشپزی شما رو تأمین بکنه، میشه منافع استهلاکی مصرفی داره، هم یه منفعت تبادلی داره، میتونستید با یک کیسه نمک جنسی دیگه رو هم بخرید، دقت می‌کنید میشه منفعت تبادلیه. اگر آمد کسی نمک را فرض کنید در زماناتی که اونجا مطرح میکنیم کالای مثلی ارزش تبادلیش بالا و پایین بشه، تحت زمان قرار نمیگیره. ما کالای مثلی مثلش رو برمیگردیم، ما مکررم صحبت کردیم کالای مثلی زمانش بالمثل است. به تعبیر ثانی انخفاض و ارتفاع قیمت مثلی در زمان مثلی بالمثل تغییر ایجاد نمیکنه. یک کیلو گندم از شما قرض گرفتیم، کالای مثلی هست، به شما برمیگردونیم، انخفاضش آقا قیمت اون روزی که گرفته بودیم 1000 تومان بود، الان شده 500 تومان بشه. ارتفاعش به تعبیر هیچ اثری نداره. به تعبیر ثالث میخوایم بگیم، تعبیر ثانی بود، به تعبیر ثالث مال تحت عدلت زمان قرار میگیرد، نه مالیت. یعنی قیمت که تحت در کالای مثلی، قیمت گندم که تحت زمان نیست که شما بگید آقا 50,000 تومان بود، 50,000 تومان تحت زمانه. پس گویا مستدل چنین استدلال میکند، آنچه که تحت ادله زمان قرار میگیرد المال هست، من فوت مال الغیر، نه مالیت مال الغیر. دقت میکنید؟ در مقابل این ولی در پول اعتباری، در مقابل استدلال اینه، ما در پول اعتباری دو منفعت نداریم دوستان، منفعت استهلاکی و تبادلی نداریم. تمام منفعت پولهای اعتباری این ارزشه و منفعت تبادلیشون هست دیگه، ارزش مصرفی که نداره. اینا پول اعتباری که ارزش مصرفی نداریم، فقط ارزشش ارزش تبادلی است، منفعتش منفعت تبادلی است. اگر منفعتش منفعت تبادلی بود، قیمتش تمام هویتش هست. قیمت یعنی چی؟ قیمت یعنی همون قدرت خرید، قوه شرائیه. این هیچ منفعتی ندارد جز قدرت خرید. اگر قدرت خرید تمام هویتش شد، خب قدرت خریدش رو شما از بین ببرید، مال رو از بین بردید. چطور اگر یه 50,000 تومانی رو کسی نصفش میکرد، فرض کنید اگر قیمتش افت میکرد، تفرید کرده مال شما رو، اینجا قدرت خریدش رو از بین برده، قدرت خریدش از بین رفته. دقت میکنید؟ وقتی که از بین رفته باشه، شما باید عرض بکنم که اون قوه شرائیه رو برگردونید. خب این تقریر سیندل استاد در عرض بکنم این مقالات فقهیه، عبارتشون اینه که در پول هذه الخصوصیه، یعنی منفعتها فی جعلها للتبادل، در پول اعتباری یک منفعت دارد و اون هم هست فی جعلها للتبادل، این منفعت تبادلی فقط دارد. فتکون هذه الخصوصیه اعنی قیمتها التبادلیه و قوتها الشرائیه ملحوظتن عرفن کوصف حقیقی للنقود فتکون مزمونتن کزمان سائر صفات المثل. ما در مثلی عنایت کنید، در مثلی که شما میگید پول مثلیه، اونجا آقایان متسالمون علیه. دو مدل اوصاف در مثلی مطرح هست، یک مدل اوصاف که مؤثر در مالیت، یعنی تفاوت رقبات ایجاد میکنه، رقبت ها متفاوت میشه. یه سری اوصاف تفاوت رقبت ایجاد نمیکنه، تفاوت مالیت ایجاد نمیکنه. مثلا فرض کنید مناقشه صغروی نفرمایید، این کتاب از یه کتابخونه هست، از یه جنسه، یه کاغذه، حالا رنگ یه مقدار روشن‌تر، رنگ یه مقدار تاریک‌تر، این اوصاف مؤثر در مالیت نیست، رقبات رو بالا پایین نمی کنه، رقبت مشتری رو. خب بله، اگر این وصف تأمین نشد، عرف میگه آقا جان این مصر رو برگردون، شما قبول کن. ولی برخی از اوصاف مؤثر در قیمته، تفاوت رقبات ایجاد میکنه. این کالا ساخت فلان کشوره، این کالا ساخت فلان کشوره، این قیمتش کلی متفاوته. دقت میکنید، اوصاف مثلی مؤثر در مالیت، شما ضامنید نسبت به اوصاف مثلی. اینو در مثلی پذیرفتیم، متسالمون علیه. مرحوم آقای شاهرودی میفرمایند که خب ما میایم در پول هم همین حرف رو میزنیم. درسته که این وصفی که شما دارید مطرح میکنید از اوصاف حقیقی نیست، وصف تبادلی که گفتیم بالا پایین میکنه ارزش رو، منتها ملحوظتون عرفن که وصف حقیقی للنقود فتکون مزمونتن که زمان سائر صفات المثل، مثل بقیه صفات مثل مؤثر در قیمت، این هم تحت ادله زمان قرار میگیره. خب تقریر شد فرمایش مرحوم شهید صدر و بیان مرحوم سیدال استاد در این که ما اگر پولی رو، پول اعتباری رو کاهش ارزش پیدا کرد، ملزم هستیم به جبران کاهش، ولذا اصلا بحث ربا و اونجور چیزا هم دیگه اینجا مطرح نخواهد شد. خب این بیان، بیان عرض بکنم اثبات و زمان برای انخفاض قیمت. در مقابل عرض کردیم برخی از اعلام این رأی رو نمیپذیرن که شما میگید که شما، یعنی شهید صدر و مرحوم آقای هاشمی، شما میگید که ما یک کالای حقیقی داریم، یک نقد حقیقی داریم، یک نقد اعتباری داریم. تفصیل دادید، نقد حقیقی مثل درهم و دیناره. درهم و دینار، من یک دینار از آقا گرفته بودم، الان هم یک دینار میدم، چه کار دارم به قوه شراییش؟ اون روزی ما از ایشون یه دینار گرفته بودیم، فرض کنید گوشی یه دینار بود، الان شده 1.5 دینار. ما یه دینار گرفتیم، یه دینار داریم برمیگردونیم. چجور در نقد حقیقی کاهش ارزش قدرت خرید و افزایش اثری نداشت در زمان، در نقد اعتباری هم همین حرفو بزنیم؟ خب دقت میکنید، در نقد اعتباری هم حرف بزنیم. مرحوم آقای شاهرودی و مرحوم شهید صدر میفرمایند نه، نقد اعتباری فرقی میکنه با نقد حقیقی. نقد حقیقی مثل پول کالاست، یه ارزش مصرفی هم دارد، یه ارزش تبادلی هم دارد. درهم تلاست، بر درهم نقره است، دینار تلاست، اینا یه ارزش مصرفی هم خودش داره. ارزش تبادلیش هم شما نگاه نکنید، این ارزش مصرفی داره، میتونه زینت استفاده کنه، میتونه هزار یه کار دیگه بکنه. ولی در پول اعتباری نمیتونید، پولی که در دینار گفتید، میگه من در دینار یه دینار گرفتم، یه دینار برمیگردونم، حالا اینجا هم 1000 تومان گرفتم، 1000 تومان. نه، پول اعتباری یک منفعت دارد و تمام حقیقتش همین منفعت تبادلیه. این فرمایش این آقایان. نقد این فرمایش از سوی حضراتی که صورت گرفته، آمدن گفتن که خوب عنایت کنید چون یه نکته فنی هست، ولو اینکه ما نپذیریم هم به هر حال نکته مهمی است. مطرح کردن که ما دو جور اوصاف داریم، یک اوصاف، اوصاف نسبی هست، یک سری اوصاف، اوصاف حقیقی. در اوصاف حقیقی درست می‌فرمایید، اگر من وصف عین شما را در کالای مثلی تفوید کردم ضامنم. مثال زدم دیگه، این یک وصفی داشت، کالاتون از بین بردیم، قیمتش پایین میاد. منتها در اوصاف نسبی زمان نیست. اوصاف نسبی یعنی چه؟ یعنی نسبت ها تغییر می کند. خوب عنایت کنید، چون نسبت ها تغییر می کند، انخفاض قیمت به وجود میاد، من ضامن نیستم. مثال می زنیم، شما یک کالایی دارید اینجا، چون یه مغازه بودید در این محل این کالا رو می فروختید، به خاطر قانون عرضه و تقاضا قیمت فرض کنید 1 کیلو از این جنس 1000 تومان بوده. یه آقای میاد کنار شما، کنار شما همون جنس رو عرضه میکنه، قطعا دیگه از شما 1000 تومان نمیخرن، از شما جنس تو میشه 700 تومان. شما میتونید ادعا بکنید که آقا جان ایشون اضرار کرده به من، تفوید کرده مالیت منو و ضامن است، کسی از شما نمیپذیره. چرا؟ چون اوصاف نسبی اینجا اوصاف نسبی یعنی این نسبت این کالا در بازار تغییر کرد، عرضه زیاد شد، دقت میکنید انخفاض قیمت به وجود اومد. در اوصاف نسبی، در اوصاف نسبی زمان نیست. حالا اینو بیشتر توضیح میدم. حالا ادعا اینه قدرت خرید پایین میآید، وصف نسبی پول اعتباری از بین رفته. قدرت خرید وصف نسبیه، کالا رو که ما خراب نکردیم، کالا کالا هست، اوصاف کالا رو که تخریب نکردیم، اوصاف کالا هم به جاش محفوظه. وصف قدرت القوة الشرائية میشه من الاوصاف نسبی، از اوصاف نسبی که شد تحت ادله زمان قرار نمیگیره. بعضی از آقایان از اعلام معاصر شاگردان شهید صدر مثالی زدن، میگن ببینید یک آبی رو شما دارید اینجا میفروشید، یک چاهی رو زدید، آبی با کیفیتی رو دارید میفروشید، فرض کنید هر بطری آب 1000 تومان ازتون میخرن، یک کسی بیاد یه بالوئه ای رو، یه فاضلابی رو کنار این چاه حفر بکنه، اوصاف ذاتی کیفی این آب را اختلال ایجاد میکنه. کیفیت آب به هم میخوره دیگه، این آب معدنی که اینقدر قیمت داشت الان دیگه شما رو ضامن میدونن، شما رو ضامن میدونن. چرا؟ چون تفویت کردید الاوصاف ذاتیه را. این آب یک وصف ذاتی داشت، یک مرغوبیتی و یک قیمتی ایجاد میکرد، شما این وصف ذاتی رو اگر تهدید کردید، تخریب کردید، ضامنید. اما در همین مثال ما نحن فیه که شما اینجا چشمه آب معدنی دارید، اینها حفر بالوئه و چاه عرض کنم فاضلاب نکنه، یک کسی با یه نیسان آب ورداره بیاره کنار مجموعه شما، یه آب با کیفیتی بفروشه، یه آب با کیفیتی بفروشه، شما میتونید بگید آب شما قطعا افت میکنه، قطعا افت میکنه، دقت میکنید قانون عرضه و تقاضاست، اگر عرضه دو برابر شد قیمت افت میکنه. شما میتونید بگید آقا شما ضامن و افت قیمت پول من هستید. خب چرا اینجا نمیتونید ضامن بکنید اونجا ضامن میکنید؟ دلیل اینه، خب دقت کنید تحلیل آقایون دقیقه، میگن دلیل اینه، تفاوت اینه، اگر اوصاف ذاتیه رو شما تفوید کردید ادلت الزمان شمول داره نسبت به اینها، ولی اوصاف نسبی تحت ادلت الزمان قرار نمیگیره. اوصاف نسبی هم یعنی عرضه رو زیاد کردید. به همین دلیل ما میایم میگیم که اگر پول ارزش خریدش، قدرت خریدش پایین آمد، اوصاف نسبیش به هم خورده نه اوصاف ذاتیش، چون اوصاف ذاتی پول که نیست که، قدرت خرید القوت الشرائیه به نسبت به کالاهای دیگر مشخص می شود. دقت کردید این تو فضای بازار که قرار می گیره قوه شرائیه مشخص می شود. پس وصف نسبی اگر شد تحت ادلت زمان قرار نمیگیره. خب من اجازه بدید یه عبارتی رو، این عبارت از حضرت آقای خرازی سلمه الله است در این مقاله که ایشون هم در فقه اهل بیت چاپ کرده. بله خب چه فرق میکنه؟ نسبی دیگه، ما رو نسبی و ذاتیش رو داریم، رو حقیقیش داریم بحث میکنیم. حالا بذارید اون رو تو جنبندی شاید مطرحش کردیم. این مجله فقه اهل بیت شماره 26 صفحه 20 لا یغال، این لا یغال حرف کیه؟ حرف مرحوم آقای هاشمیه رحمت الله علیه. لا یغال ان النقود الاعتباریه حیث لا تکون لها، حیث لا تکون لها منفعه ذاتیه استهلاکیه اصلا، و انما منفعتها فی جعلها للتبادل. دیگه من عبارت رو نمیخونم، این عبارت مقاله مرحوم آقای شاهرودیه که نقود اعتباری هیچ منفعت ذاتی استهلاکی که ما گفتیم ترجمه فارسیش میشه مصرفی، منفعت مصرفی ندارد، و فقط منفعتش تبادلی است. فرمایش آقای شاهرودی رو توی پاراگراف مطرح کرده که ما از خارج عرض کردیم، فرمایش رو دیگه تکرار نمی کنیم. لا یقال، این فرمایش رو کسی نگه، لعنا نقول به انا اجیب انزالک به انا نمنع و کون القوت شرائیه من صفات المثل و مضمونه به زمان المثل. ما قبول نداریم قوه شرائیه تحت ادلت زمان قرار بگیره. کی گفته قدرت خرید تحت ادلت زمان قرار میگیره؟ به تقریری که عرض کردیم، تفکیکی که بین صفات کردیم، دقت کردید؟ لا مجال للالتزام به زمان، هیچ دلیلی نداره زامن باشیم. و لعل وجهه، این شاهد عرض من اینجاست، چرا شما قوه شرائیه رو تحت ادلت زمان قرارش نمیدید؟ و لعل وجهه ان القوه شرائیه ولو کانت، این عبارت رو دقت کنید، پاسخ سوال آقا رو میشه، ولو کانت حیثیتن تقیدیتن عرفن، ای قوام النقده و حقیقته بذالک حیث لا منفعت ذاتیت له. شما آمدید نهایتا حرفی رو که شهید صدر زده و مرحوم آقای هاشمی، نهایت حرف اینه که آمدید گفتید که قوه شرائیه تمام حقیقت یا حیثیت تقیدیه پول اعتباری است. آخرین حرف اینه، اب نداره بگید. الا ان مجرد ذالک لا یک فیل زمان تزخم، تزخم همون تورمه، کفایت نمی کنه که ما تورم رو تحت عدل زمان بذاریم. چرا؟ لأن هذه صفه، این صفت قوه خرید، اعنی القیمت السوقیه للنقد، قیمت سوقی نقده. دیروز با 100 تومن قیمت سوقیش این بود یک کیلو گوشت میدادن، امروز با 100 تومن 200 گرم گوشت میدن، این قیمت سوقیش، این قدرت خریدشه. این هذه صفه، این قدرت خرید، من صفات الاضافیه النسبیه، این صفت نسبی است. صفت نسبی و انکان تغییرها و زوالها به تغییر صفتن، اما تحت ادله زمان قرار نمیگیره صفت نسبی. خب یک سوال برای شما اینجا، حق سوال براتون باقی میمونه. آقا جان، نه یه سوال فنی تر، آقا جان چرا بین صفات ذاتیه و صفات نسبیه تفکیک میکنید در ادله زمان؟ وجه و تفکیک چیه؟ خوب عنایت کنید وجه و تفکیک را. وجه و تفکیک به اینه که شما در صفات ذات تفویت به شما منتسب می شود. من زدم این صفت را در کالای شما تخریب کردم. ولی در صفات نسبیه با فرد نگید آقا شما صفات نسبیه، شما تأخیر کردی، شما دین تو اگر می اومدی می دادی 10 سال پیش من با این پول خونه می خریدم. یه طرفش منم، یه طرف صفات نسبی لها طرفون آخر و هو سوق، یه طرفش دست من کنی بازار بالا پایین میشه، قیمت سوقیه که دست من نی، درست من تعلل کردم ولی یک طرفش دست بازاره. به تعبیر دیگه اسناد نمیشه داد به این که نسبت به من تلف کردم، من از بین بردم صفت نسبی رو. پس ادله زمان، ادله زمان شامل عرض بکنم این فوات قیمت نمیشود که دست ما نبوده. پس ما تفصیل دادیم بین عرض کنم که صفات حقیقی و صفات نسبی، صفات ذاتی و صفات نسبی. بفرمایید.
مثلا این مثال میزنید برای که ارزش پول ذاتاً در صفاتش از بین بره. نداریم که اگر فکر باشه که اصلا برای پول اعتباری اصلا نمیتونیم
ذاتاً از بین بره، یعنی چی؟ مثل لغو اعتبار بکنه یک کسی، لغو اعتبار بکنه از بین برده مالیتش دیگه. حالا فرض کنید داشته باشیم، ما خروج رواج رو داریم دیگه، از قطع حسوتان از رواج بندازه، کل مالیتش از بین میره. قد کردی کل مالیتش از بین میره. چی؟
مالیتش تغییر فقط اسمی
نه ابطال کنه، ابطال مالیت کنه. حالا اینا رو میرسیم انشالله، ما حالا شاید در یه جنبندی تحلیلی اینا رو متعرض بشیم. پس فعلا ما در مقام تقریریم، دقت میکنید فرمایشات تقریر بشه که چی میخوام بفرمان. پس این فلواقع اگر حرف رو بپذیریم، نقد نظریه مرحوم شهید صدر، نقد نظریه مرحوم آقای هاشمیه که آقا جان شما آمدید گفتید قدرت خرید وصف به تعبیری پولهای اعتباری است کوصف حقیقی. ببینید کوصف حقیقی، درست وصف حقیقی نیست، چون وصف حقیقی اگر شما ادعا کنید وصف حقیقی است این یکم مکابره هست، وصف حقیقی، ولی بگیم کوصف حقیقی. اگر شد کوصف حقیقی، همونطور که صفات مؤثر در مالیت رو در مثل تحت عدلت زمان قرار می دادید، اینجا هم تحت عدلت زمان قرار بگیرد. خب این بیان آقای هاشمی و مرحوم آقای شهید صدر نقد شد به اینکه اوصاف رو ما تفصیل دادیم بین اوصاف ذاتی و اوصاف نسبی. اوصاف نسبی هم وجهش رو خدمتتون عرض کردم، چون اوصاف نسبی یه طرفش یه طرف خیط دست من و شما نیست، بازار بالا پایین شده، خب چه عرض کنم انتصاب به من پیدا میکنه قوت و سوقیه، دقت میکنه چه انتصاب به من پیدا میکنه. خب این پاسخش دولت عرض را اضافه میکنه در پول، نه من از شما 1000 تومان قرض گرفتم، حالا شما این فرض دیگه، ما 1000 تومان 3 سال پیش از شما قرض گرفتیم الان میخواییم بدیم. عرضه پول که دست شخص نیست که، عرضه پول خلق پول دست دولته. شما این اشکال رو در بحث دولت میتونید در بحث زمان و دولت مطرح بکنید، در اشخاص که نمیتونید مطرح بکنید. با آقا ما یه قرضی داشتیم، آقا داره برمیگردونه، ایشون چه اوصاف نسبی، این
ارزش قیمت این
چه نسبه، ایشون چه کار است؟
بخواد
ارزه
زیاد،
ارزه چی زیاد، ارزه
زیاد کنه قیمت بازار،
پول دست ایشون، ارزه پول دست ایشون که نیست، عنایت کنید
ارزش پول
دست ایشون نیست.
ارزش پول چه دست مردمه؟
نه
مردم اگر ارزش رو بیشتر کنن ارزش پول میاد
بالا. نه ببینید آقا شما مردم رو هم نگیر، مردم من به هر حال گردم. ببینید صورت مسئله رو عنایت کنید، من به شما 10 سال پیش 100,000 تومان قرض دادم، خب شما هم 100,000 تومان برمیداری میری به من میدی، قوه شرائیش از بین رفته، قوه شرائی چی رفتی به شخص شما دارد. اوصاف نسبی به خاطر میگیم یک خیتش سر ریسمان دست شما نیست، چه رفتی به شما داره کار شرطی چه پول، دقت میکنید. حالا این که تورم عللش چیست و فلان اون یه داستان دیگه ای داره.
شما خب.
شما اگر احسن نه اگر شما آمدید، ها اون یه داستان دیگه ای داره، حالا تو پولو بگیم، اگر شما آمدید تفوید کردید صفت ذاتی را ضامنید، مثل اونجا که برید یه چاه فاضلاب حفر کنید صفت ذاتی آب من را یعنی کیفیت را از بین بردید، ولی صفات نسبی تحت زمان قرار میگیره. اونجا که شما عرضه را اضافه کردید قیمت پایین اومده، کی گفته شما ضامنید؟
اگر محصول باشه
نه نیست، نیست. اونجا فقها ها نفرمودن، حالا جناب عالی میخواید یه قولی اضافه کنه، فقها ها نفرمودن که اونجا کسی ضامن نی، دقت میکنی کسی ضامن نی، چرا ضامن نیست؟ چون اوصاف نسبی تحت عدلت زمان قرار نمیگیره، وجهش هم گفتیم. خب این دو رأی، حالا فعلا تقریر شد،
هیچ بیان نمیشه اون
داده، خب
اضرار ایجاد
کرد تو جایی محصوله، نه
آزا اول کلام، اگر بگیم اصلا جوری روستاییه که اصلا کاری با سوق نداره،
خب.
اصلا نمیدونه بازار خب. ملی یعنی چی، 3 تا مغازه است، یا های اومده
مغازه 4 زد اشکال داره،
6 تا مغازه
خب اشکال داره، اشکال داره، احدی از فقهای نرفو نزده. ثانوی بحث نکنید، اینکه آیا مجوز دارد ایجاد کند یا نه، اونو بحثی ثانویه. آقا ایشون تولید کالایی داشته عسل میفوخته، میگه شما چرا امسال 5 تن عسل اضافه تولید کردی قیمت بازار شکسته، میتونه همچین حرفی بزنه؟ اصلا نمیتونه، این اصلا تفوه نفرمایید، ایشون کار تولید کرده آورده بازار قیمت اومده بشه پایین.
اونجا
خب این دو بیان تقریر شد که که اوصاف نسبی خارج از تحت خارج از ادله زمان قرار بگیره. اینها لقائل نن یقول، این دیگه امروز بحث رو نمیتونیم جلو ببریم، میمونه برای جلسه دیگه. لقائل ان یقول که مطلق نگید اوصاف نسبی از ادلت الزمان، از شمول ادلت الزمان خارجه. ادله زمان هم یکی از چیزهاش ای بسا قاعده نفی ضرر باشد. اگر در جاهای ضرر ایجاد بکنه ما بتونیم زمان را اثبات بکنیم، یعنی به مجموع ادله باید نگاه کرد. لذا این فرمایش آقایان که این فرمایش عرض کردم امروز ما تقریر کردیم، تحلیلش انشالله میمونه، که مال رو امثال حضرت آقای خرازی، این کلمات مشهور فقه هاست، مال رو اگر کسی تفویت بکند زمان دارد، نه مالیت را. مالیت یعنی ارزش گندم را. در مثلی ما مال رو باید برگردونیم، مالیتش که دیگه وعده ما نیست. اما در پول اعتباری انشالله ما رأی مرحوم شهید صدر را تقویت خواهیم کرد، رأی شهید صدر را از بقیانم اتخاذ خواهیم کرد، به این معنا که پول اعتباری بین مالیت و مال لایقبل الانفکاکه. اون نکته مهم اینه، در پولهای حقیقی، در کالا پول، بین مال و مالیت میشد تفکیک کرد. میگیم آقا این مال است، نمک است، مالیتش که اون منفعت تبادلیش بالا پایین میشود. بله در این جور جاها مال تحت ادله زمان قرار میگیرد، ولی در پول اعتباری خواهیم گفت ویژگیش اینه که مالیت و مال اندماج دارند و به همون ادله ای که مال تحت ادله زمان قرار گرفته بود، به همون ادله اثبات میکنیم مالیتش هم تحت ادله زمانه. پس نکته فنیه اینجاست که باید ببریم حلش بکنیم. این انشالله رحمان میمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.